بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شقیری، 9390.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر الرمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. دو نکته در تکمیل عرایض سابقمون عرض کنیم. یک نکته این که مرحوم شیخ فرموده بودن که اساساً تخییر در حاشیه درر فرموده بودن که تخییر استمراری نامعقول هست به دلیل اینکه اجتماع لحاظین متناقضین پیش میاد، ظاهر خذ به عهد الحدیثین یا من اخذ به عهد الحدیثین، ظاهر این تعبیر هست که احداث عقص رو مخواد بگه، حالا چه فعل ماضی باشه، فعل مضارع باشه، فعل امر باشه، ظاهرش احداث امر هست. خب این مطلب شبیه این مطلب رو هم مرحوم آقای خویی تو بحث غسل مطرح می‌فرمایند. می‌فرمایند ظاهر این که میگن غسل کن این هست که احداث غسله، پس بنابراین کسی که داخل آب هست این باید بیاد بیرون و دوباره یا لاغر قسمتی از بدنش بیرون باشه، قصه ارتماسی میخواد انجام بده، این کافی نیست که تو داخل آب نیت غسل کنه خودش رو تکون بده، امثالی نه باید بیاد بیرون یا لاغر قسمتی از بدنش رو بیاره بیرون تا غسل انجام بشه. حالا عرض میکنم تو فتوا میدن، بله عرض کنم خدمت شما. حاجا اصل این که احداث، ما حالا تو جلسه قبل در مورد این که این نتیجه گیری که ایشون میخوان بکنن که لحاظین متناقضین پیش میاد و جامعه نداره و اینها، اون نتیجه گیری ها ناتمامه، ولی اصل بحث اینه که اصل خود همین مبنا هم محل تأمل هست که ظاهر این تعبیرات احداث چیزی هست. ایشون فهمیدن نه، ظاهرش اصلا احداث نیست و به دو، حالا من به دو بیان این مطلب رو عرض میکنم. یکی این که یه بیان این هست که ایشون می‌فرمودن فرض کنید که تو روایات هست که باید شما در روز نهم ذی‌الحجه در عرفات باشید، کن فی منا روز نیمه دوم روز رو در منا باشید. خب آیا ظهور عرفی این دلیل این هست که حتما قبل از اونجا نباشید، از نهم به بعد مثلا احداث کنید، تا اینکه اهم از اینی که از قبلم اونجا باشید از اون به بعد اونجا باشید کافیه، به نظر میرسه که کفایت کنه که از قبل انسان اونجا باشه چه از بعد اینجا باشه، این کفایت کنه. روز نهم ذی‌الحجه باید تو عرفات باشیم. من منا تعبیر کردم، اشتباه لفظی کردم. وقوف عرفات، قفل عرفات نصف روز نهم رو، این قفل عرفات وقوف کن، وقوف یعنی در عرفات باش، کن فی عرفات، این کن فی عرفات این معنیش اینه که احداث کن کن، یا اینکه اهم از این که احداث کن بکنه انسان یا از قبل اونجا باشه این، یا مثلا فرض کنید که شارع میگه که اجتنب عن الخمر، اجتنب عن الخمر یعنی قبلا خمر رو میخوردید بعد اجتناب ایجاد میشه، مراد اینه، یا اجتنب عن الخمر یعنی اهم از این که قبلا میخورید حالا میخواید ترکش کنید، یا اجتناب یعنی اجتناب کنید دیگه، توش نخوابیده که احداث اجتناب باید باشه، یعنی قبلا اجتناب نبوده حالا احداث اجتناب هست. صحبت سنی که احداث اجتناب صادق نیست، خب بس بنا احداث، بس بنا این احداث نیست دیگه. خب بس بینی که احداث، بحث این هست که احداث
یه
بله احداث یعنی صحبت سر چیه؟ صحبت سر اینکه احداث تو موضوعش خوابیده. یه موقع هست میگید اصلا توجه فرمایید، توجه فرمایید. یه موقع بحث این هست که ماده سجود اصلا سجده، یعنی از حالت سجده، یعنی از حالت قعود به سجده در آمد و این یه امریت آنی الحدوث. یه موقعی هست این شکلی میگیم، میگیم آنی الحدوث اصلا. خب این آنی الحدوث بعدا اصلا صدق نمی کنه. این سجده یه لحظه بیشتر یعنی اون ماده‌ای که، یعنی یه موقعی هست این بحثایی که آقایون دارن این هست که از هیئت فعل احداث در میاد، ولی بعضی وقتا اون ماده شرش حدوث خوابیده، اون بحثی نیست. اگر ماده درش حدوث خوابیده، ولی بحث در این است. حالا صبر کنید، صبر کنید، حالا یکی یکی اونا رو میرسید، عجله نکنید، عجله نکنید، اوناشو صحبت میکنید. ببینید بحث در این هست که این که میفرمایید شما احداث ظاهر دلیل هست، احداث در ماده عقص شده یا احداث در هیئت عقص شده؟ اگر میفرمایید در ماده عقص شده، نه عقص یه امری مستمر، انسان میتواند عقل بکنه بعد دوباره عقل میکنه، همجور عقل یعنی ملتزم بودن و این التزام استمرار داره. اگر میگید در هیئت عقل شده، لازمه این که در هیئت عقل شده باشه، اینکه در سایر حیات، سایر چیز هیئت وضعش وضع نوعیه و در سایر موارد هم وجود داشته باشه، در حالی که ما بل وجدان میبینیم در بسیاری از این موارد اصلا هیچ گونه مفهومی استفاده نمیشه. اگر در جایی استفاده بشه، اون به خاطر اینکه مادهش یه ماده خاصی هست که این مطلب ازش استفاده میشه. اما در مثال قسل به نظر میرسه که مثال قسل اساسا نتیجه گیری که مرحوم آقای خویی کردن، اون نتیجه گیری ناتمامه، ولو این مبنا رو هم ما بپذیریم. حالا چه بگیم در ماده، از مادهش استفاده میشه، چه بگیم از هیئتش استفاده میشه، اون نتیجه گیری درست نیست، چون غسل صرف شستن نیست، شستن انیتن هست. حالا چه نیت به معنای قصد عنوان باشه، چه نیت به معنی قصد قربت باشه، هر کدوم از اینها باشه، شستن انیتن. حالا در مورد قصد قربت، خب این بحث هست که قصد قربت در متعلق عقص میشه نمیشه، امثال اینها. ولی در مورد قصد عنوان دیگه اون مشکلات نیست. بنابراین قصد شستن انیتنه، این شستن انیتن لازم نیست که تک تک اجزاش احداث بشه تا این عنوان صدق بکنه. این مجموعه ای که شستن انیتن هست، اینو باید من احداث کنم. اگر احداث رو در چه ماده فرض کنیم، چه در هیئت فرض کنیم، مشاره میگه این شستن انیتن رو تو ایجاد کن، احداث کن. خب قبلا شستن انیتن نبود، الان شستن انیتن هست، ولو قبلا نفس شستن تحقق داشته باشه، ولی شستن انیتن نبود و این نتیجه گیری که ایشون میفرمایند نتیجه گیری، نتیجه گیری تامی نیست. یه نکته، نکته دوم این که میفرمایند که احداث عقص شده. حالا اگر به جای خود ما گفتیم احدث الاخذ، اخذ رو احداث کن، آیا بین مفهوم خود و مفهوم احدث الاخذ ترادف هست؟ یکی به یه معناست، احدث الاخذی که شما چیز میکنید این احداث معنای جدیدی اضافه نمیکنه؟ بل وجدان اینجا معنای جدید با آمدن واژه احداث ایجاد میشه. این خودش نشانگر این هست که احداث در این ماده نخوابیده، احداث نخوابیده. خود همین کاشف از اینه که در این چیزها به اون شکلی که مطرح فرمودن نیست. بگذاریم این یه نکته که احداث در ماده عقل نخواب. نکته دوم این که اساسا این نحوه استدلال ها همه مبتنی بر این هست که ما مراد از اخذ رو التزام به حدیث و حجت قرار دادن حدیث بدانیم و تخییر در مسئله اصولی رو با این تقریب بگیم که ظاهر این روایت که میگه من اخذ بعیه ما اخذته این هست که بعیه ما التزمت و بنیت علی انه الحجه کان ثوابا. این بحث همه رو این ماده مایه به اصطلاح مبناست. ولی یه تقریب دیگه ای ما مطرح میکردیم، اون تقریب اینه که اخذ به معنای فعل خارجی مستند به حدیثه و از این که شارع فعل خارجی مستند به حدیث رو صحیح قرار داده ما کشف میکنیم که شارع اون حدیث رو حجت قرار داده یا طریق قرار داده. اینجا دیگه بحثا به اون شکل دنبال نباید بشه، باید اینجوری مطرح بکنیم، بگیم که آیا این فعلی که شارع گفته که شما جایز هست که فعل انجام بدید، کار انجام بدید، فقط ناظر به واقعه اوله؟ یه در واقعه دوم هم میگه اگر عکس کنید، اگر فعل خارجیتون بر طبق حدیث باشه صحیح هست. اطلاق قضیه اقتضا میکنه که اختصاص نداشته بشه به حادثه اول. و اینجا توجه هم بفرمایید، اینجا دیگه اون بحثا اصلا پیش نمیاد که نمیدونم احداث و الاخذ اون بحثا، چون به هر حال در هر حادثه ای انسان احداث عمل به حدیث میکنه. اخذ اگر به معنی ملتزم شدن به حدیث باشه، خب این استمرار داره، من ملتزم به این حدیث هستم، یعنی حدیث رو برای خودم حجت قرار دادم. ولی اگر اخذ به معنی فعل خارجی باشه، فعل خارجی عمل داره دیگه، من الان تو این حادثه بر طبق این حدیث عمل کردم، رفت به کارش، حادثه بعدی پیش اومد، الان میخوام دوباره عمل کنم، باز احداث عمله، یعنی هی احداث عمل میکنم، احداث عمل میکنم دیگه. ولو ما احداث عمل رو هم، احداث رو هم در مفهوم اخذ خود اخذ و امثال اینها هم عکس کنیم، دیگه نتیجه گیری که میشه نمیشه. این اطلاق قضیه اقتضا میکنه که شما در هر زمان به هر کدوم عکس کنید کار ثوابا، در زمان اول عکس کنید ثوابا، در زمان دوم عکس کنید ثوابا، اونی که در زمان دوم انجام دادید شبیه اونی هم باشه که در زمان اول عمل کردید یا برخلاف اون باشید، همه اینها ثوابا. که نتیجه اینها این هست که اون حجیتی که بالملازمه از این حدیث استفاده میشه حجیت استمراری هست. سب که بحث اساسا تفاوت پیدا میکنه. اون بحثایی که من شیخ و سایر آقایون مطرح کردن همه رو این زاویه است. اینی که عرض کردم رو مبنای ما که اخذ رو مبنای ما، حالا چه ما قائل به تخییر بشیم، حالا ما که میگفتیم هر دو حجته، هر دو حجت، حالا منهای اون بحث این که هر دو حجته، اگر گفتیم اونی هم که اخذ کرده حجت هست، اونی هم که عمل بهش میکنه حجت هست، اون نه به خاطر این که اخذ رو به معنای بناء بر حجیت شی میگیریم، به معنای التزام به حدیث میگیریم، به خاطر اون بیان ملازمه‌ای که از صحیح بودن عمل به استناد حدیث و حجیت حدیث میگرفتیم. وقتی عمل اطلاق حدیث اقتضا میکنه که در هر حادثه‌ای بشه بسته رو یک حدیث رفتار کرد، اون حجیتی هم که بالملازه استفاده میشه، اون حجیت هم به نوع استمراری استفاده میشه که بر اون حدیثی که اختیار کردیم، یعنی تخییری که بالملازمه استفاده میشه، میشه تخییر استمراری. اینکه بحثا رو عرض کردم، ما بحثا رو روی اون سبکی که خودمون دنبال میکردیم دنبال نمیکنیم، روی مبنای متعارفی که خب. اما این بحثی که من بله تیم اون ما تخییر فقهی میگرفتیم، ولی میگفتیم نتیجه تخییر فقهی حجیت اصولیست، ما میگفتیم حجیت اصولی مال هر دو. حالا اگر حجیت اصولی اگر فقط هم اختصاص داشت اون خبری که اختیار کردیم فرق نداره. اون یه بیان این بود که آیا حجیت مال هر دو حدیث هست مال یه حدیث خاص. اون ما میگفتیم مال هر دو. بلا اگر مال هر دو هم نداریم مال اون حدیثی که اختیار کرده حجیت رو قائل بشیم، باز در این بحثی که تأخیر استمراری هست یا تأخیر بدوی هست نتیجه تأخیر استمراری هست.
مورد
ما نیست که بحثش گذشت، خیلی هم واضح نیست. یعنی مورد نداره مثلا تحقیق تمایلی
که
اهل اومه یعنی بله آخر رو ینها بگیرید، یعنی عدد، یعنی واضحه که تحقیق اصولی هم. خلا اونیست که بحثش گذشت خیلی هم واضح نیست. یعنی انسان آقایون که همین تعبیر رو قرینه قرار تقریباتی بود که آقای خویی میگفت چون در آنم بین محضور اینه تخییر از فقی هستن ظهور میگفت که ما تقدیبات بیشتردیم یه رفتی به این جهتش نمید. بله بله التزام یعنی حجت دانستن. نه چون شارع اون رو به حجت دانسته، نگی من حجت قرار میدم چون در رتبه سابق از اخذ من یعنی این. شما هر کدوم حجت قرار دادید شارع حجیت رو به درفه او قرار داده. نه لازم نیست به این معنا باشه، این هیچ ملازمی با این مطلب نداره که نه اونی رو که من بر طبقش عمل خواهم کرد اون حجت باشه. این اشکال عقلی داره، من قبلا این مطلب رو عرض کردم که این اشکال عقلی داره، به خاطر همین باید هر دو تأخیر هر دو باید حجت بشه. اون بحثش گذشت، ولی میخوام بگم اگر اون موانی رو اون سطر رو دنبال کردیم تأخیر اصولی استمراری نتیجه میشه. خب اما فرمایشاتی که آقایون تا اینجا مطرح فرموده بودن، ما عرض کردیم که انصافش اینه که استفاده تأخیر استمراری معقول هست، جامع هم داره برخلاف فرمایش مرحوم شیخ، ولی استظهار از ادله مشکله. این که ما میگیم ادله ظهور داره در تأخیر استمراری بسیار سخت هست، یا ظاهرش صرفا تأخیر بدویه یا لااقل قدر متیقنش تأخیر بدوی هست. خب از این مرحله بگذاریم. البته اینجا یه بحث ترخیص در مخالفت قطعیه بود که اساسا معقول هست تأخیر استمراری یا معقول نیست، چون ترخیص در مخالفت قطعیه پیش میاد و امثال اینها. پاسخ مطلب این هست که ببینید در دوران هم بین محضورین یک بحثی مطرح هست که آیا در دو تا حادثه شخصی که ما میگیم مخیر هست در دو تا حادثه باید که عمل واحد انجام بده یا میتونه عمل مختلف انجام بده یا میتونه عمل مختلف انجام بده. مشکل قضیه این هست که فرض کنید که من میگم نماز جمعه یا واجب یا حرام، خب این جمعه نماز جمعه رو بخوانم، جمعه آینده به این خاطر که شاید نماز جمعه واجب باشه، جمعه آینده نماز جمعه رو ترک کنم به این عنوان که شاید حرام باشه، خب اینجا لازمش اینه که یک مخالفت قطعیه‌ای پیش اومده باشه. خب اونجا همین بحث مطرح هست، اینجا ولی اون مخالفت قطعیه پیش میاد، ولی از اون طرف یک موافقت قطعی هم پیش میاد. مخالفت قطعیه‌ای هست که با موافقت قطعیه اجمالیه، همچنان که مخالفت قطعیه اجمالیه هست موافقت قطعیه اجمالیه هم هست. بنابراین آره صحبت اون تو اون دوران هم ثبت کنید، اجازه بدید بحث رو یه جایی برسونیم. ببینید در دوران هم بین محضورین خب یا در جایی که من فرض کنید حالا تو این دوران مثال نماز جمعه واجب و حرام دورانم بین محظوره این نیست، ولی یه میتی هست نمیدونیم کافر هست یا مسلمان، و اگر مسلمان باشه واجب هست دفع کردنش، اگر کافر هست حرام هست دفع کردنش. یه پسری هم داره که اگر این دوتا حکمشون حکم واحد داره، خب من یکی از اینا رو دفع میکنم یکی از اینا رو دفع نمیکنم، یکی از اینها رو دفع میکنم یکی از اینها رو دفع نمیکنم، آیا این جایز هست که جایز نیست؟ خب پاسخش این هست که اینجا ولو مخالفت قطعیه پیش میاد، ولی مخالفت قطعیه ای هست که چند جور اینجا من میتونم رفتار کنم. یکی این که هر دو رو دفع میکنم، اگر اینجا هر دو رو دفع کردم احتمال داره هر دو رو موافقت کرده باشم، احتمال داره هر دو رو مخالفت کرده باشم، ولی قطع بله احتمال داره که دو تا موافقت کرده باشم، یه احتمال داره دو تا مخالفت کرده باشم، ولی نه موافقتش قطعی هست نه مخالفتش قطعی هست. یه جوره همچنین اگر هر دورم ترک کنم این همینه، ولی اگر یکیشو انجام دادم یکیشو ترک کردم ولی یه موافقت قطعی کردم مخالفت قطعی کردم یه موافقت قطعی هم کردم، این مخالف این همچه چیزی وجود نداره، همچه مطلبی درست نیست اصلا، این مطلب اصلا درست نیست این مطلب تکرارش هم نکنید اینجای بحثش نیست، نه اصلا اینجور نیست که جلب مصلحت اولا باشه از دفع مفسده، اینا اون خلط بین مقصد، اگه مقصد ملزمه باشه اینجور نیست، اون تصویرهایی که هست اون مقصد رو غیر ملزمه فرض میکنن، مقصد رو ملزمه، اینا رو اگه هر دو رو در یک کاسه از جهت الزام عدم الزام گرفتید هیچ فرقی بینشون نیست. حالا بله دیگه هر دوش قطعیه، ببینید فرض این هست که فرض اینه که هر دوشون یا هر دو مسلمان هستن یا هر دو کافر هستن. خب اگر یکشو دفع کردم با این فرض دیگه، با این هست که پدر و پسری هستن که حکم واحد دارن امثال این ها، خب بنابراین
ما می‌فهمیم که الان
هست. اگر ما البته این رو عرض کنم، این مطلب رو تو بحث چیز عرض کنم خدمت شما، این رو به تفصیل توی کلاس راهنمای درس حاجاوا صور مختلف مسئله رو من ذکر کردم، صورش چه شکلیه و احتمالات محتملات امثال اینا در صورتی که هست که از جهت احتمال محتمل مساوی باشه، از جهت احتمال محتمل مساوی باشه هیچ مانعی نداره، از جهت احتمال محتمل هیچ گیری نداره، ولی اگر از جهت احتمال محتمل مختلف باشه حکم مسئله متفاوت میشه. تفصیلش من تو صورت‌های مختلف مسئله‌اش رو چند شکل هست مفصلا کلاس راهنمای اصول رو عرض کردم. در ما نحنفی هم البته مسئله به اون شکل نیست، چون در ما نحنفی ما یقین نداریم که هر دو خبر صادقه، یعنی قطعا یکی از دو تا صادقه، شاید هر دو کاذب باشه شاید هر دو صادقه باشه. یعنی در واقع این که ما اگر ما بخواهیم ترخیر به اصطلاح قائل به تأخیر بشیم، فرض کنید
یه بار در واقع یه بار نماز جمعه رو
یه بار
مثلا فتوا بدیم
جنگ با به اصلاح خلاف واقع فتوا داده این چون حاصل نمیشه
نه
شاید در مورد عمل یه روزی با فتوا فرق میکنه فتوا به وجود بده و مثلا این مستحب باشه ولی تو عمل نه یه بار انجام بده یه بار فتوا کنه یقین نداریم مخالفت واقع داریم
بله. یعنی ببینید بحث سر این هست که ممکنه نماز جمعه مباح باشه. اگر نماز جمعه مباح باشه، اگر اینجا یعنی ممکنه جایز العمل باشه، یعنی هم نماز جمعه جایز باشه هم نماز ظهر جایز باشه. نه مباح به این معنا یعنی یک بار شارع انسان رو مخیر کرده باشه بین نماز ظهر و نماز جمعه. خب من یک هفته نماز ظهر میخونم، یک هفته نماز جمعه میخونم، یک هفته نماز ظهر میخونم، یک هفته نماز جمعه. یه تفسیر در مخالفت قطعی پیش نمیاد.
عمل حالا ولی فتوا ممکنه.
اما در مقام فتوا هم مانعی نداره. من فتوا میدانم یکی از اینا مخالف واقع باشه. باشه. یعنی علتش اینه که تفسیر در مخالفت قطعی پیش نمیاد. اینجا تفسیر در مخالفت قطعی که پیش نمیاد. چه تفسیر در مخالفت قطعی؟ اما در بعضی مثالهاش اگر ترخیص در مخالفت قطعی باشه، مخالفت قطعی است که با موافقت قطعی همراه. مثال اگر یه جایی فرض کنید که من میدانم یا همین مثال یه موردی رو نمیدونم دفنه، مثلا فرض کنید سنی مشکوکه بر من، یک شخصی هست شبه حکمیه دارم، نمیدانم که یه روایت میگه که فرض کنید واقفی کافر هست، حکم کافر رو داره، یه روایت میگه حکم مسلمان رو داره. خب من اگر در یه زمان به اون روایتی عمل کردم که میگه یکی از این واقفی ها رو دفن کردم، واقفی بعدی رو دفن نکردم، اینجا ولی مخالفت قطعی پیش میاد، ولی از اون طرف موافقت قطعی هم پیش میاد. موافقه ولی میدانم یکی از اینها. مگر از مثال هایی که آیا میشه نه نه تک مواردش حرام هست. نه اینجور نیست که یک حرم یک نه در حد این فرص شوار به خمج حرامه، هر واقعش حرمت مستقل از دیگری داره. الان حرامه، دفعه بعدم حرامه، دفعه بعدم حرامه، این شدیه. نه این که به نحوه
یه جور واجبه، دفعه واجبه، یه جور مجبوره.
چی؟
یه جور واجبه، یه جور مجبوره.
خب چیکار کنم؟ هیچ مثالی به نظر نمیرسه که ما داشته باشیم که مخالفت قطعیه باشه که از اون که بدون موافقت قطعیه. من فعلا مثال گیر نیم، حالا فکر کنید ببینید چیزی جور در میاد.
مخالفت قطعیه بدون موافقت
قطعیه، فکر میکنم اگر مخالفت، حالا اینو تعامل بفرمایید ببینید میشه. فتوایی هم مشکل نداره، مجرد این که این دوتا فتوا حکم ظاهری همیشه هم بوده دیگه، شارع اجازه داده که، یعنی بحث در این هست که مجرد این که یکی از دوتا فتوا مخالف واقع هست اون که مشکلی نیست، حکم ظاهریش اشاره جل کرده باشه مشکلی نیست. امشب قرار بود بحث اسم جمهور رو، بحث جمهور جمهور ابن احمر هست، آقای جمهور خالی، آقای خویی تو مجمع جان
چی شده؟ این جمهور آقای